امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و گرانقدر و نازنینمون. انشاءالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم مثل همیشه در این لحظات و دقایق مهمان لحظات ناب و نورانی شما هستیم. به سمت خدای ما خیلی خیلی خوش آمدید. افتخار داریم به رسم سه‌شنبه ها خدمت آقای حسینی قمی عزیز و نازنینم باشیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت خالصانه دارم خدمت همه بینندگان عزیز، عزیزانی که بعداً برنامه رو میبینن. امیدوارم که در سایه قرآن و نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه بتونیم بهترین پیام ها رو ارائه کنیم
ان شاء الله.
یه تعبیری داره امیر مؤمنان سلام الله علیه، من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم. کسی که از مشورت دیگران استفاده کنه در فکر و خرد و اندیشه اونها با اونها سهیم خواهد شد. خب خیلی معایات روایات راجع به مشورت خیلی زیاد داره.
بله.
اگر انسان بپذیره این که در مشورت با دیگران، در پذیرش نصیحت دیگران، هزاران فکر رو به فکر خودش اضافه میکنه، این خیلی خوبه. ما گاهی باور نداریم جواهر شریعتی، متاسفانه فکر میکنیم نه، خودمون عقل کل هستیم، همه چیزو میفهمیم، تشخیص میدیم، دیگران رو نمیفهمن. این همه تأکید قرآن و کلمات اهل بیت بر نصیحت، بر مشورت، بر فکر، بر اندیشه در حالات رسول خدا هست. کان رسول الله دائم الفکر، همیشه در فکر و اندیشه و تدبیر بودن. من یه مثالی بزنم، الان در همین برنامه سمت خدا دیدین ما گاهی مطالبی رو میگیم، واقعا استفاده میکنیم از نظر مخاطبینمون. وقتی پیام ها میاد، همین دریافت پیام ها، من همینجا عرض کنم خدمت بینندگان عزیز که از دلایل موفقیت سمت خدا ارتباط با مردمه،
که مکرر این پیام ها رو ما میبینیم، رصد میکنیم، آقای رکنی زحمت میکشن برای کارشناسان عزیزمون ارسال میکنن،
تک تک پیام ها رو میخونیم.
این هم افزایی داره.
آقا اینجا رو شما اشتباه گفتید، اینجوری میگفتید بهتر بود. یه ریزکاری هایی رو مردم به ما تذکر میدن. من صادقانه عرض میکنم، گاهی تو جلسات گفتم اگه ما خودمون هم، یعنی من خودم رو عرض میکنم، کارشناسان دیگه الحمدلله در عالی ترین درجه هستم، ولی من خودم عرض کردم اگه ما خواهیم رشدی پیدا کنیم، به برکت این است که پیام مردم رو ببینیم. وقتی میبینیم، میشنویم، اشتباهاتمون رو به اون تذکر میدن، اصلاح میکنیم، درست میشه، خیلی مؤثره. الان تو رسانه من احترام میذارم به همه برنامه هایی که مثلا مثل سمت خدا هست، برنامه های مذهبی دیگه، ولی یه نقصی که گاهی تو اون برنامه من خودم هم ملاحظه کردم، تأکیدم کردم، اصلاح نشده، این اصلا خیلی مهم نیست که پیام مخاطب رو
نظر مردم
دریافت کنم. من اخیرا خدمتی که از کارشناسان بسیار عزیز و بزرگوار بودم که توی برنامه دیگه هستن، مدت هاست تو اون برنامه هستن، گفتم آقا پیام ها رو میبینید؟ شو گفت روز اول به من پیام ها رو فرستن، دیگه نفرستادن. ولی ما خدا میدونه تو هر برنامه ساعت ها گاهی دونه دونه میشینیم میگیم آقا این پیام، این پیام، گاهی اشتباهی هم کردیم. حالا من یه مثال بزنم، یه وقت یادمه ما گفتیم آقا برای چی همه گل میبرید روی قبرستان ها و شاخ گل میبرید، تاج گل میبرید تو فاتحه و اینقدر حروم میکنید، این چه کاریه؟
اسرافه. بله خاطرم
هست. دیدم پیامی دادن، تذکر خوبی هم بود که آقا شما دارید به صنعت گل لطمه میزنید، خب شما که اینو انتقاد میکنید از اون طرف بگید آقا این گلو هر روز ببرید برای پدر، برای مادر، برای همسر، برای معلم، برای فرزند، برای دوستتون، برای... یعنی همون مقدار تاج گل و شاخ گلی که ما برای مرده برای زنده ببرین.
اینو ما بهش توجه نداشتیم. بله
ما دفعه بعد که صحبت کردیم اینو اصلاحش کردیم، واقعا دفعه بعد هر وقت راجع به این موضوع صحبت کردیم اونو اصلاحش کردیم. من با این مقدمه خیلی کوتاه میخوام عرض بکنم، ای کاش همه دولت مردان ما، همه تصمیم گیران نظام ما به آراء مردم توجه میکردن، به نظرات مردم توجه میکردن. مجلس همینطور، قوه قضاییش همینطور، قوه مجریش همینطور. آقا مردم چی میخوان؟ چی میگن؟ الان ما داریم، واقعا داریم تو سراسر نظام ما یک سامانه ای هست که اگر بخوان پیام های مردم رو دریافت بکن، آقا مردم میخوان از شما تعریف بکنن، نه مردم میخوان به شما دشنام بدن، بدن چه اشکال داره؟ الان می تو سمت خدا پیام هایی که من همش تعریفه، نه خدا شاهده، الان بپرسین از تهیه کننده جمعی رو که این تشریف داره ایشون بیاد شهادت بده. من به ایشون گفتم آقا رکی اصلا تعریفا رو برام نفرستین، اینقدر پیام زیاده من وقت تعریفا رو ندارم، اصلا نیازی هم نیست، هر چی انتقاده برام بفرستین،
حتی تنداشو،
تندشو، دشنامشو، هر چی هست بفرستین، تعریفا رو نمیخواد. خب چیکار بکنیم؟ محبت دارن، میدونی مردم لطف دارن. الان تو یک نظام ما، قوای ما واقعا هست، حالا بنده میخوام از رئیس جمهور، از قوه قضاییه، نماینده مجلس، رئیس مجلس، نمیدونم استاندارم، فرمانده، میخوام دشنام بهش بدم، میخوام تعریفش بکنم، کجا برم بگم؟ حتی یه سامانه دی کمتری نشه، این که آدم حرف مردمو بشنوه، با مردم باشه، در کنار مردم باشه. بله. وقت ببینید تو این مسائل ما دیدیم گاهی چقدر با دقت دولت مردان ما کار میکنن. یه مسئله مهمی رو خیلی سرسری من مثال بزنم، نزدیکترین مثالش الان دیدیم یه بحثی بود که آقا این پزشکان باید کارت خان داشته باشن تو مطبشون، بحث خیلی خوبی هم، بسم الله، خیلی هم خوب، دستشون هم درد نکن. چند ماه طول کشید، گفتن یه بار تست بکنیم میشه نمیشه، مخالفت هست موافقت هست، بعضیا گفتن انجام نمیدیم، یه وقت اینا اگه اعتصاب کردن چی میشه، اگه همه مخالفت کردن جبهه گیری کردن چی میشه، با اداره مالیات نمیدونم با کجا، با شورای کجا، با خود پزشکا هماهنگ کنیم، 20% 30% 50% پیش بریم، کم کم پیش بریم. چند ماه معطل شد تا به یه جایی برسه. خب اگه تو یه کار خیلی ساده، یه کار خیلی ساده شما اینقدر آرام پیش میرید، توی تصمیمات کلانی که گاهی میگیرید، مثل همین مسائلی که الان حوادث و امروز ما به دنبالش داریم، چرا توی این تصمیمات کلان اون دقت ها رو نمی کنن؟ خدا میدونه، عزیزان میدونن، من بینی و بین الله همه میدونن، ما آدم سیاسی به این معنی جناحی نیستیم، واقعا نیستیم، ولی دلمون میسوزه. اگه واقعا سرعت عمل خوبه، من حرفم به همه مسئولین، هم مجلسش، هم قضاییش، هم اگه سرعت عمل خوبه، آی دولت بسم الله، میخواید سریع عمل بکنید، مثل همین مورد که سریع عمل کنید، بسم الله، چقدر موارد گرفتاری مردم هست، شما اونا را ای راست میگید سریع عمل بکن. آقا بانک ها مردم رو بیچاره کردن، هیچ کسی در این تردید نداره، بانک چه به اسم اسلام، مثلا من کاری به اسلامی غیر اسلام بودنش ندارم، حالا کاری ندارم، مراجع هر روز میگن آن جریمه دیجیتال حرام، مثلا کاری ندارم، حلال حلال، برید از میان مردم بپرسید، اگه سامانه بود قطعاً بالای 90% مردم از بانک ها ناراضی هن، حتماً ناراضی هن، شکی درش نیست، خود رسانه ملی آمار گرفته، تو برنامه هاش داره میگه. خب بسم الله بیاید به سرعت عمل اینو اصلاح بکنید. یه وقت نگفتم، الان ببینید هر دولتی، من از اول انقلاب چک کردم،
بله،
هر دولتی این روزای آخرش که میرسه میگه آقا ما میخواییم سیستم بانکی رو اصلاح بکن، دولت اول، هفتم، دوم، شاه، همه نرسه، همه دولت، بعدم عمری دولت تمام
آخرشم تمام میشه.
اگه راست میگی این اصلاح بکنید، بیایید صنعت خودرو رو اصلاح بکنید که خود وزیر داره میگه آقا عرابه مرگ، وزیر میگه عرابه مرگ، خب اینو درستش بکنید. 40 سال شما به خودرو سازان باج دادین، باج ندادین، 40 سال باج دادین، هنوزم به هیچی نرسیدین، تازه وزیرتون میگه عرابه مرگ. اگه سرعت عمل خوبه، اینجا سرعت عمل به خرج بدید، تو بانک سرعت عمل به خرج بدید، تو رسیدگی به فقرا سرعت عمل به خرج بدید، تو دستگیری از معلولین، از بیچاره ها، از بدبخت ها، اینا که به نان شبشون محتاجن. من حرفم اینه واقعا تو این تصمیم ها. حالا همین روزا باز تو این رسانه ها مطرح شد. ببین جماشتی، من یه وقت ایاتون، من دقیقا یادم، یه وقت شما قم ولادت حضرت معصوم سلام الله علیها بود، به نظرم شاید 2 سال پیش بود، من نتونستم بیام تهران خدمت شما، شما تشو بود
بله.
مشرف شد زیارت حضرت و برنامه اونجا، من اونجا گفتم، گفتم من تقاضا میکنم بابا وقتی جوان ما میشینه 24 ساعت اخبار تلخ رو میشنوه، این کی باید ذهنشو اصلاح بکنه؟ همینجور گوشه با کنار، هیچ کسی هم خودشو متصدی نمیدونه که آقا ذهن مردم رو درست بکنیم، با مردم در ارتباط باشیم. حالا همین بحثی که این روزا دیگه همه دارن میگن، این دوست شاید یک ماهی هست، 2-3 هفته هست که آقا طرف رفته دامپزشکی امتحان داده قبول شده، اون وقت پزشکی سهمیه گرفته وارد شد،
تو کلاس پزشکی نشسته.
آقا هیئت علمی 80,000 هیئت علمی ما تو کشور داریم، بچه‌هاشون میتونن از این سهمیه استفاده بکنن، از دامپزشکی بره پزشک. خب بنده فردا میخوام کلیه‌مو بدم دست این آقا، قلبم بدم دست این آقا، دامپزشک مرتضیم خیلی خوبه، مد افتبی خدا نکنه وقت تو زحمت کشیدن رشته نیست، خدا خیرشون بده. خب تو از اونجا اومدی اینجا، خب این خبر میاد، جوون ما هم داره این خبر رو میشنوه، کی ذهنشو اصلاح کرد؟ حتی من همین روزا گفتم این خبری که باز دوباره تو هر روز، نه اینکه شما هر روز روزنامه ها رو ببینید، امروز دنیا اطلاعات دیگه، آقا میگه وزیر کشور میاد میگه آقا عده‌ای از نمایندگان ما رو استیضاح میکنن، میگن اگر فلانی ها رو بستگان ما رو استخدام کردیم ما استیضاح برمی‌داریم. آقا این خبر راسته یا دروغ؟ دو حالت داره دیگه،
یا راسته یا دروغ،
دو گزینه داره.
بله.
دروغ پدرین وزیر رو در بیارید، راست پدرون نماینده رو در بیارید. من میخوام بگم ببینید این جمع این مطالب، شما خودتون، من خواهش میکنم هر کسی تو این نظام دلش میسوزه برای انقلاب و نظام، خودش جای اون جوانه 24-5 ساله ای که رشته درسشو خونده، لیسانس داره، فوق لیسانس داره، دکترا داره، بیکاره، 24 ساعت تو خونه، کارش فقط دست خبر هست.
این امید رو باید از کجا بیاره؟
از کجا باید بگیره؟ من یه وقتی همونجا تو قم گفتم رهبر معظم انقلاب میفرمه آقا امید به جامعه تاز، واقعا باید همینطور، خب چجوری امید تزریق بکنه؟ من خواهش میکنم دولت یه بخشی بگذاره، قوه قضاییه، مجلس، هر کسی میخواد یه بخشی بگذاره فقط برای این اخباری که میاد و هیچ کسی توضیح نمیده، و شما خودتون بذارید جون جوان، عرض میکنم دوباره، یه جوان 25 سالشه 30 سالشه دکتراشو گرفته، ازدواج نتونسته بکنه، اشتغال نداره، نهایتش با مدرک که دکترا داره اسنپ کار میکنه، ازدواج هم نشسته تو خونه فقط 24 ساعت داره اخبار سیاه رو میبینه، هیچ کس هم تعهدی نداره که آقا راست دروغه، دروغشو تشخیص بدید، راستشو پیگیری بکنید. اگر اینا جمع نشه، اگه این اخبار ناراحتی، من همین الانم باز تقاضا میکنم تو همین مسئله اخیر، تو بحث سوخت، ای کاش دولت مردان ما، سران قوای ما، هر کس تصمیم گرفته، هر آقا یه هفته فرض کنن اصلا اینا مسافرت رفتن، 24 ساعت بنشینن پیام مردم رو، گرفتاری مردم، آقا اینجا مشکله، اونجا مشکله، این اینو حل بکنن در میان مردم. عرض کردم یه کسی الان به ما پیام بده، من بی اطلاع، آقا الان میشنون، خیلی از مسئولین میشنون، بگن آقا حسین شما هیچ اطلاع نداشتی، ما فلان سامانه پیامکی رو داریم، شما خبر نداری. من یه وقت اون ریاست قوه قضایی قبلی به ایشون از گلایه اینجا کردم، ایشون گفتن شما چرا گلایه کردی؟ گفتم آقا بسم الله، مردم از شما شاکی باشن کجا باید بگم؟ ایشون گفتن ما سامانه اعلان کردیم، شماره نمیدونم 100 و چند. گفتم همین الان بریم تو خیابون، با هم بریم تو خیابون، همین خیابون سر کوچه، از 100 نفری که رد میشه بپرسیم آقا کی بلده سامانه پیامکی قوه قضاییه برای دریافت انتقادهای مردم، پیشنهادات مردم. اگه از 100 نفر یه نفر گفت من اطلاع دارم، من میرم فردا تو رسانه میگم آقا من اشتباه کردم، کجا باید گلایه بکنه؟
یعنی مثلا مثل 118 110 این شماره رو بدونن،
داشته باشن، دولت داشته باشه، قوه قضاییه داشته باشه، مقننه داشته باشه،
و همه بدونن،
بدونن اطلاع داشته باشه، و بعد پیگیری بکنن، یعنی دریافت بکنن آرای مردم رو. یه تعبیری امیر المؤمنان سلام الله علیه داره، من عذر میخوام جناب شه تو این مقدمه معطل شدم،
تکون دهنده
است، واقعا تکون دهنده است، و من تعجب میکنه که مسئولیتی قبول میکنن چجوری قبول میکنن. نه قبول میکنن، میدون دنبال مسئولیت. یه وقت گفتم یکی از مسئولین خودش میگه، حالا نام نمیبرم، میگفتن که از طرف مقام معظم رهبری منو خواستن یه پستی به من پیشنهاد کردن، خود ایشون، من میخوام شما رو فلان جا بذارم. گفتم آقا من برم یکی دو ما بررسی کنم ببینم شایستگی این مسئولیت رو دارم،
میتونم نمیتونم.
چون تعجب کردن، فرمی اولین باره یه کسی به ما میگه من برم بررسی بکنم ببینم شایستگی دارم یا ندارم. حالا ببین مسئولین ما به تعبیر قرآن، یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، اگه 10 تا پست هم داشته باشه میگه 11 همیشه بده بیا،
بیشتر میخوام.
چطور آقا این کلام امیر مؤمنان چطور آدم جرأت میکنه؟ این نامه 26 نهج البلاغه است. الله اکبر، آدم مسئول باید خوابش نبره، خوابش نبره با این جمله. فرمود بؤسا لمن خصمه عند الله، بؤسا، وای بر کسی که فردای قیامت پیش خدا دشمن او فقرا باشن، مساکین باشن. بؤسا لمن خصمه عند الله الفقراء والمساكين والسائلون والمدفوعون والغارم وابن السبيل، وای بر اون کسی که فردا قیامت اینا جلوش بایستن. من بارها عرض کردم 100,000 بار شکر خدایا شکر تو این 40 سال پیش نیامده که مسئولیتی پیدا کنم، نیازی نبوده و نداشتم. آقا تو که گرفتی از یه دهیارش بگو تا فرماندار و استاندار و بالاترش، شب باید خوابت نبره تا صبح.
هر کسی که یک مسئولیتی در قبار مردم داره.
یه جمله باز امیر مؤمنان سلام الله علیه داره، الله اکبر، عرض کردم خیلی سخت، ما که میترسیم. ان الله فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعف الناس. این ترجمهش خیلی آسانه، ان الله فرض، خدا واجب کرده علی ائمه العدل، پیشوایان عدل، ان یقدروا انفسهم بضعف الناس، مثل طبقه پایین زندگی کنن. چرا؟ لکیلا یتبیق بالفقیر فقره، تا فقیر فقرش او رو به خروش نیاره. یعنی فقیر بگه آقا من ندارم، خب رئیس جمهور منم نداره، ببین بنده خدا معطل اجاره
با همین،
رئیس مجلس هم نداره، رئیس قوه قضاییه هم نداره، وزرا و وکلا و استاندارا فرمون هم ندارن، ما معطل اجاره خونه ایم. بنده خدا این وزرا و وکلا و استاندارا فرموندارا امام جمعه ها رؤسای اینا هم همه بنده خدا این ما اجاره شون عقب مونده، اینا هم از اون مدتی گوش نخریدن، اینا هم قضا تو خونه شون نیومده، اینا هم بگه آقا ما نداریم اونم نداره. فرحزه لکیلا یتبیق بالفقیر، فقیر فقرش او رو به من الان میخوام عرض بکنم واقعا اینجوریه. یعنی الان این مقامات ما، مسئولین ما، بالاخره این که میگم ارتباط با مردم درد امیر مؤمنانه، میگه لعلا یتبیق، این که میگن سواره از پیاده خبر
نداره،
ما همه باید پیاده یه سمه پیاده باشه. خدا رحمت کند، من قصه رو بگم از مرحوم وحید بهبهانی رضوان الله علیه، از علمای بزرگ شیعه بود، خیلی مرد بزرگی، سال مقاماتش بماند، شاگردانی مثل میرزای قومی و دیگران داشته. شون یه وقت میاد تو خونه میبینه که عروس خانمشون، آقازادهشون هم از عالم بزرگیه، عروس خانمشون لباس خیلی پر زرق و برق پوشیده. به پسرش، خب حالا اون عروس به پسرش میگه که این چیه این لباس خیلی پر زرق و برق؟ ولی چی؟ آیه قرآن میخونه برای باباش، اونم ملا بوده دیگه، اگه ملا بوده اینم پسرم ملا بوده. میگه آقا مگر قرآن نمیفرمایه قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، کی حرام کرده زینت خدا رو بر بنده با؟ الله اکبر. مرحوم وحید میفرماد بله درسته این آیه که تو خوندی منم بلدم، این آیه رو منم بلدم، ولی سوال، نباید فقرا فقرشون به ما تسلی پیدا کنه؟ وحید بهبهانی میگه، میگه فقرا باید فقرشون رو به ما تسلی بدن،
یعنی ما رو ببینن،
ما رو ببینن، میگه ما نداریم اینام نداره، ما نداریم اینام ندارن، فقرا فقرشون رو به ما تسلی بدن. لذا من همینجا میگم این جمله‌ای که بازی وقتی یادتون باشه رهبری به نظرم سال گذشته بعد از تظاهرات 22 بهمن گفتن، وقتی اون حضور مردم در تظاهرات بود، ایشون فرمود مسئولین فکر نکنن از حضور مردم، مردم گلایه ندارن، مردم شکایتی ندارن، مردم اعتراضی ندارن،
گرفتاری ندارن.
خیلی مهمه، ما یادمون رفته. الانم مردم ازشون بخوان میان پای کار، خیلی هم خوب میان، ولی فکر نکنن اینا گلایه ندارن. اون سامانه رو داشته باشید، اون گوش شنوا رو داشته باشین. خدایتون میدونی، مردم میدونن، خدا شاهد، حالا دوستان میگن آقا قسم خدا شاهد، البته قسمم نیست، ولی حالا ما بدون خدا شاهد میگیم. من عرض کردم اصلا هیچ تعلقی به هیچ جناحی ندارم، هیچ دولتی ندارم، همه انشالله زیر نظام خدمت دارن میکنن. ولی حرفم اینه واقعا الان این دولت ما در حالا تو های مسائل در مبارزه با گرانی ها تو این گذشته، حالا تو این چند روزه که حالا کارنامه ما خوبی داشته، مردم راضی هستن از این کارنامه، ما همینجا نشستیم چم آقا فلان چیز فلان چیز نداریم، عرض کردم چون آقا سختش نیست یک کسی آقا گوشت بشه کیلوی 10,000 تومان یا بشه 100,000 تومان یا 2,000,000 تومان براش تغییری نیست. وقتی یادم نه تو این دولت قدیم معروف بود توی جلسه هیئت دولت سوال کرده بودن آقا مرغ کیلو چند، هیچ کدوم نمیدونست، نه اونا نمیدونن، وکلاش هم نمیدونن، نه وکلا نمیدونن، قضاتش هم نمیدونن، نه قضات نمیدونن، ائمه جمعه‌ش هم شاید ندونن آقا الان مرغ کیلو چنده، گوشت کیلو چنده، آقا یه خانواده چجوری میتونه با 1,500,000 2,000,000 اگه مستأجر باشه، اگه جهیزیه دختر داشته باشه، اگر بچه دانشگاهی داشته باشه، بله. چه بچه معلول داشته باشه. آقا شریعتی من عذر میخوام، داره وقت میگذره، واقعا عذر میخوام از بینندگان. الان آقا شریعتی ببینید تو بعضی از این کشورها ما با غربیا قطعا با سیاستشون با ظلمشون اینا دشمنم، همه اینا معلومه، جای بحثی نیست. الان هم ببینید تو این حوادث حتما در این حالی که صدای مردمه اونا دارن شیطنت میکنن، بحثی نیست درش. ولی اونجاها من یه وقت گفتم اگه توی خانواده یه نفر معلول پیدا بشه، یه معلول توی خانواده باشه، آقای شریعتی سرقفلیه برای خانواده است.
بس که میرسه،
از بس دولت خدمات میده، از بس دولت خدمات میده. من خودم یادم یه کسی میگفت من پدرم معلول بود، ویلچری بود، اینا یه مأمور گذاشته بودن، سه وعده، سه تا مأمور، سه تا 8 ساعت به این پول میدادن که این بیاد از این پرسته. گفتیم آقا ما خودمون میایم این پول بده به ما، گفتن باش پول سه وعده رو خودمون خدمت میکنیم به پدر معلولمون. مسافرت خواستیم بریم ایران، گفتیم حالا ما 2 هفته میریم ایران، برای چی بریم گزارش بدیم که ما داریم میریم، پول رو قطع میکنن.
بله.
ما گذاشتیم اومدیم ایران، بلا فاصله به ما زنگ زدن که شما مریض و پول سه وعده شو داری میگیری، پاشیدی رفتی ایران به این خدمت نکنی. یعنی داشتن یه معلول، یه بچه معلول، یه پدر معلول، یه فرزند، این سرقفلی از بس بهش خدمت ما. الان ما به معلولینمون، به فقرا، به بیچارا عرض کردم اینا، ما گاهی میگیم آقا حقوق 1,000,000 به جای زنگی الان به این تو پیاما شروع میشه، آقا 1,000,000 چی بیکارشو بگو. من 2 هفته پیش نگفتم جایی بودم آقا راننده تاکسی، راننده اسنپ بود، خدا میدونه با یه پرایدی که پرایدی شدم نگاه میکرد گریهش میگرفت، نگاه میکرد گریهش میگرفت. گفتم آقا چیکار میکنی؟ چند تا اولاد داری؟ 6 تا، 3 تا پسر 3 تا دختر. پسرا رفتن سربازی، برگشتن تو خونه، دخترام عقد بسته نشستن تو خونه. خب حالا این مشابه این چقدر داریم؟ ما باید اینا رو حرف اولمون برای اینا، گرفتاری اینا، مشکلات اینا اگه نیست، هیچ کس نداشته باشه، تشریفات نباشه، تجملات نم، این آماری که خود دولت، ما که خبر نداریم، خود دولتی ها دارن میگن سال صدها هزاران همایش تو سراسر کشور، خدا میدونه همایش چقدر خرج داره.
بله خب
آقا این خرج رو نکنید، الان ضرورتی نداره، واجب نیست، از سفرها بزنید، از تشریفات بزنید، مجلسی ها بزنه. عرض کردم
این که اگر این فشار هست ما هم داریم این فشار رو تحمل می‌کنیم.
ببینیم همه با هم ببینیم. بله. اگر رسیدیم، در یه جمله میخوام عرض کنم، اگر رسیدیم به جایی که صدای مردم بشنه، یه همین الان اگه امیدوارم این حرف به جایی برسه، آقا بالاخره هم دستگاه قضایی الان اون شمارهشو هیچ کس نمیدونه، الان پاشید بریم ببینیم آقا شماره سر رقم هیچ کس نمیدونه، آقای رئیس قوه بدونه، رئیس قوه قضایی من عرض میکنم هیچ کس خبر از دریافت شماره سر رقم یا دریافت شکایت ها نداره، مجلس هم نداره، دولت هم نداره. بیم بشنویم و جمع بندی بکنیم. آقا ما که یه عادی جمع کوچیکی توی رسانه هستیم، کار مذهبی داریم میکنیم، میگیم آقا پیام بده امروز به من فحش بده، شما امروز 1,000 تا پیام بفرستید آقای حسینی فحش به من بدید، یا تعریف تعریفش نمیخوام، انتقادتون رو بکنید، آقا اینو بد گفتی، اینو خوب گفتی، من اصلاح میکنم حرف خودم. معطل شدیم، عذر میخوام. یه تقاضام داشته باشم در آخر جامعشتی، این روزا من دیدم دیگه زیرنویس بحث رد مظالم رو شما نمی نمیشید و بودن قد این گرفتاری های مردم، ولی من به نظرم ببین تو بحث رد مظالم ما باز به همین فقرا و بیچاره ها داریم میگیم رسیدگی بشه،
یعنی جور همراهی و
خیلی موثر بود. من تحقیق میدانی دارم، خدا میدونه فراوان افراد به ما مراجعه کردن، گفتن آقا این برنامه از سمت خدا تشکر کردن، گفتن خیلی خوبه، ما به مظالمون پرداختیم 500,000 تومان 500,000 تومان 100,000 تومان البته سقفش 500,000، کسی میخواد 10,000 تومان بده 100,000 تومان بده، خیلی مردم کمک بوده براشون، خیلی برای فقرا. بالاخره 500,000 تومان هم یه وقتی من بارها عرض کردم، شاید برای بعضی آقا الان 500,000 تومان رقمی نیست، اونی که اصلا زندگیش اما برای یه عده 500 یک ماه زندگی آبرومندانه شونه. من خواهش میکنم از تهیه کننده برنامه اینم دوباره زیرنویس بکنن، بنویسن
انشالله.
به مردمم بگن.
خیلی هم خوب،
انشالله اینو حتما انجام بدید تا آخر ماه ربیع. عرض کردم این رفتی به این مباحث سیاسی و جریاناتی که همه ما قصه داریم نیست، نه، این یه کمکیست باز به فقرا، باز به بیچاره ها. البته اون جلسه هم عرض کردم این به این معنی که ما 500 هزار تومان فقط تو ماه ربیع میتونیم، بعد از ماه ربیع هم میتونیم. بعضیا فکر کردن تو ماه، نه، ما تو ماه ربیع اجازه شما گرفتیم. اگر بعد از ماه ربیع کسی میخواد انجام بده باید بره از مرجع تقلیدش اجازه بگیره، اما تو این نه، مشکلی نداره. و باز من یادآوری کنم اون جلسه هم گفتم من نه به این معنی که ما 500 هزار تومان دادیم دیگه تمام مظالم 100 میلیون مظالم من بگردم بوده اونا برطرف شده، اینم به این معنا نیست. اینو خواهش میکنم عزیزان، خیلی باز پرسیدن من پیامانو باز مفصل، آقا به برادر، بله به برادرت بده، به خواهر بده، به بیچاره بستگانت بده، به ارحامت بده.
گفتیم بستگان اولویت،
فقط گفتیم پدر و مادر و اولاد، چون اینا واجب النفعه، ما باید زندگیشو تامین کنیم. غیر از پدر مادر، پدر بزرگ، مادر بزرگ، اولاد، نوه، اینا واجب النفقه ایمان و الا ارحام حتما مقدمن. سادات و غیر سادات هم تو این جریان فرقی نداره. خیلی عذر میخوام.
نه خواهش میکنم، خیلی خوب بود، نکته های خوبی رو شنیدیم آقای حسینی، مثل همیشه نکته های ناب همراه با مردم در کنارشون هستیم و انشالله این برهه رو هم پشت سر بگذاریم با نکته هایی که آقای حسینی گفتن و نحوه تعاملمون با مردم. انشالله
من باز عرض میکنم الان دو روز دیگه فضا آرام میشه، همه چیز یادمون میره، این خیلی بده، همه چیز فراموش میشه، دوباره برمیگردن همه دنبال زندگی خودشون. همون
دیروز آقای فرزاد هم اشاره کردن که نحوه تعامل ما با مردم رو در واقع امیرالمؤمنین تو نهج البلاغه کاملا ترسیم کردن. انشالله پای صحبت‌های حضرت امیر بشینیم و نکته‌های ناب حضرت رو که برای امروز زندگی ماست بشنویم. ما خدمتتون هستیم از نهج البلاغه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه 140 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه، خطبه بسیار بسیار نورانی. و انما ينبغي لأهل الاسمه والمسنوع الیهم فی السلام. اگر بخوایم پیام این خطبه رو در یه جمله بگیم، حضرت می‌فرماید آقا تو آدم خوبی هستی، تو پاکی، دستگیری کن از دیگران. ينبغي لأهل الاسمه، اونایی که آدمای خوبی هستند، معصوم از گناه، نه معصوم 14 معصوم، نه حالا گرفتار گناه نیست،
بله،
والمسنوع الیهم فی السلام، اینکه در سلامت از گناه و آلودگی هم پاک زندگی میکنن. ان یرحمو اهل الذنوب والمعصیه، رحم کنید به گناهکار، رحم کنید به کسی که معصیتی داره، دستگیری کن از اون. و یکون الشکر هو الغالب علیهم، به او خدای شکر، الحمدلله، والحاجز لهم عنهم، این شکره بر تو غلبه کنه و این شکره مانع این باشه که تو اونا رو دلشونو بسوزونی، اذیتشون بکنی، ای جویی از اونا بکنی. چون گاهی آدم وقتی در خوبی قرار میگیره، آقا ما که نمازمون خوبه، ما که عبادتمون خوبه، سراغ ای جویی از دیگران میره. فکیف بالعائب الذی آب اخاه، حضرت میفرما یه دسته مردم هستن دنبال ای جویی از دیگران، برادر ایمان، ایرهو، سرزنش میکنه دیگری رو به بلواه، آقا کسی گرفتار یه گناهیه، آلوده به یه گناهیه،
تو به سرزنشش کنی.
اما ذکر موضع ستر الله علیه، اما ذکر، یادش نمیاد خدا از این پرده پوشی کرده، خدا آبرون حفظ کرده، ستر الله علیه من ذنوبه، شاید تو یه گناهی داشته باشی اعظم من الذنب الذی آبه، بالاتر از اون گناهی که داری دیگری رو سرزنش میکنی، خدا آبروت حفظ کرده، چرا تو سر دیگری میزنی؟ یه وقتی گفتم آقای شرطی نمیدونم یا نه، من رفتم زندان، حالا به هر حال اینم یه واقعا من علاقه دارم، خودم هر شهری که میرم خودم پیشنهاد میکنم، یه ما حتما یه جلسه با زندانی هم میزنم، خیلی هم آدم واقعا حال خوب پیدا میکنه وقتی میره، به هر حال گرفتارن، مشکلاتشون میشنوه، درد دلاشون رو میشنوه، خیلی آدم واقعا موثره. همونجا من یه وقت گفتم خدا رحمت کنه آیت الله روحانی که تازگی از دنیا رفت، میمنده آیت الله عظمت سیستانی در تهران بودن، 40مشون تازگی گذشت، من با ایشون تو زابل رفتیم زندان، البته ایشون تشنه بودن، من به ایشون گفتم من میخوام برم، رفتم برگشتم گفتم آقا من 40 تا زندانی پیدا کردم، 40 میلیون باشه این 40 تا آزاد میشه، یکی 300 هزار تومان، یکی 400 هزار تومان، یکی 500 هزار تومان، یکی 1 میلیون، بلا فاصله از سهم امام زمان بلا فاصله از سهم گفت من 40 میلیون فوری میدم، همین امشب بگون 40 تا برن خونه
هاشون آزاد بشن، خدا خیرشون بده ان شاء الله.
چه کار گفتیم آقا زندانی اهل سنتش هر چی هست سنیش یعنی چی هر کی چون زاول میدونیم بلو غلبه اهل بیتی ان شاء الله همه رو بود 40 میلیون همه رو. حالا تو اون جلسه ای که من رفتم خیلی هم زندانی بود، حالا به هر حال رفتم اونجا گفتم که اومدم سخنرانی کنم جامعه شد یه جمله گفتم خدا میدونه این زندانی ها اینقدر خوشش اومد 10 دقیقه بر ما کف میزدن 10 دقیقه.
چی گفتی؟
گفتم میدونید فرقش چیه که من این طرف ایستادم شما اون طرف نشستید، من این برم شما اون برم، فرق من با شما چیه؟ یکی گفت شما زندان نیستی ما زندانی بود، آقا این که معلومه، این که من یکی گفت مثلا شما روحانی هستی شما سخن، هر کسی چی گفتم نه گفتم یه جمله من لو نرفتم شما لو رفتید من لو نرفتم هنوز
ما دستمون رو نشده در واقع
شما لو رفتید منم لو برم میام اون طرف. این حدیث پیامبره ها اگه بشه عزیزان زیر نویس کنن یه جمله است لو تکاشفتم ما تدافنتم، اگه خدا آبروتون رو بر پرده ها رو کنار میزد و آبروتون میبرد ما تدافنتم، حاضر نبودید جنازه هم دیگر دفن کنید زیر جنازه تابوت هم دیگه برید. گفتم من لو نرفتم شما لو رفتید.
دیده بدبین بپوشانه کریم ای پوش زین دلیری ها که من در کنج خلوت بکنم.
همه یه روایت این کلام امیرمون سلام الله علیه این شعر خلاصه این کلام امیر مؤمنان هست. اما ذکر موضع از سطر الله علیه خدا آبرو تو رو حفظ کرده من ذنوبهی ما هو و اعظم، شاید گناه تو بزرگتر باشه من از ظلم بلذی آبهو، بالاتر از اون که داری از او عیب میگیری. و کیفه یذمه به ذنب قدرک و مثله، چطور مذمت میکنی او رو به گناهی که خودت مثل اون رو انجام دادی؟ آقا ما نکردیم این گناه رو، خدای ما هنچین گناهی انجام ندادیم، تو سر اون میزنیم. حضرت ادامه داره فرمودن فإن لم یکن رکب ذلک الذنب بعینه، باش تو این گناه رو انجام ندادی، اون یه فسق و فجوری انجام داده، کار زشتی کرده که تو اونو انجام ندادی، فقط اصل الله فیما سوا تو گناه سنگین تری از اون کردی، همین که داری غیبت میکنی این از اون بدتره، این که تو سر گناهکار میزنی بیش اینکه دست بگی دستگیری کنی. قرآن رو این آیه قرآن رو عزیزان یادشون باشه، انبیا وقتی با مخالفینشون برخورد میکردن میفرمودن انی لعملکم من القالین، ما دشمن کار شماییم نه دشمن خودشون،
حساب شما با عمل و کارتون جدا هست.
یه کسی هر کار زشتی هم بکنه کارش بده خودش بد نیست، لعملکم اینا آدم هن. یه اشتباهی کردن میخوام از شون دستگیری کنیم.
چقدر نگاه قشنگیه
این نگاه امیر ماهی که تو جامعه است اینی لعملکم فرمود فا این لم و عیم الله قسم میخوره امیرم و عیم الله لئن لم یکن اصاحو فی الکبیر، اگه تو این گناهی که داری اونو سرزنش میکنی اگه انجام ندادی اصاحو در یه گناه دیگری که همین عرض کردم غیبت کردن تهمت زدن پشت سر کسی صفه گذاشتن سرزنش کردن. یا عبدالله لا تعجل فی عیب احد بذنبه، عجله نکن یعنی اصلا این کارو نکن، لعله مغفور له شاید خودمون آمرزید، ولا تأمن علی نفسک صغیر معصیته گناه کوچیک خودت رو مطمئن نباش، لعلک معذب علی شاید خودت رو به خاطر این گناه کوچیک عذاب بکنه، اون توبه کرد خدا بخشیدش. فلیکفف من علم منکم عیب غیره فلیکفف، هر کی از عیب دیگری خبر داره چشم پوشی کنه کاری نداشته باشه، لما یعلم من عیب نفسه برو سراغ عیوب خودت برو سراغ عیوب ایها الناس الله اکبر من عرف من اخیه وثیقت دین و سداد طریق مرحوم سید رضی رضوان الله این جمله رو با یه شماره دیگه اون 141 حساب کردن
بله.
ولی شارحین نهج البلاغه فهمید ادامه همون خطبه
یه خطبه است همه
ایها الناس من عرف من اخی، در حقیقت جواب یک سواله، آقا ما در جامعه دینی باید به مردم سوء ظن داشته باشیم یا حسن ظن داشته باشیم، بدگمان باشیم یا خوشگمان باشیم؟ حضرت در یه جمله میفرمود آقا اگه از طرف بدی ندیدی چرا سوء ظن داری؟
خوشبین باش
خوشبین باش. من عرف من اخیه وثیقت دینن، اگر ببینید دین خوبی داره صداد طریقن روش درستی داره، فلا یسمعن فیه اقاویل الرجال، حرف مردم رو گوش نکن. اما انهو قدیر مرامی و تخت اصحام، گایدم یه تیری پرتاب میکنه ولی اشتباه کرده به خطا زده، دیدم شعر نهج البلاغه خیلی زیبا تعبیر، گفتم ببینید حضرت زدن آبروی دیگران رو مثل تیر پرتاب کردن. چطور شما تیر به یکی میزنید جانشو میگیری؟ یه جمله‌ای که علیه کسی میگی آبروش برای همیشه و خودشو از بین میبری. تخت استهام و یهیل الکلام، این کلام باطله و باطل و دالکه یبور، این باطل از بین میره. والله سمیع و شهید اما انه لیس بین الحق والباطل الا اربع اصابه. این جمله شاید زیاد عزیزان شنیدید چون در حکمت هم هست، بین حق و باطل 4
انگشت فاصله است.
فسئل علیه السلام، سوال کن آقا منظور چیه؟ قال الباطل ان تقول سمعت والحق ان تقول رأیت.
دیدن و شنیدن،
دیدن و شنیدن. باطل است که میگه آقا من شنیدم، شنیدم آقا، همه میگن.
خودت دیدی؟
اگر دیدی حق، اگر شنیدی باطل. مرحوم یکی از شعر نهج البلاغه دیدم تعبیر قشنگ فرمودن، خلاصه ی آیه قرآنه، ان جاءکم فاسق بنبأ
فتبین.
در یه جمله اگر جامعه جامعه پاکیه، جامعه جامعه صالحیه، طرفت آدم خوبیه، حضرت میفرماد من عرف من اخیه، آقا تو سالها با این زندگی کردی، آدم خوبیه، گوش نکن حرف کسی، تهمتی که دیگران میزنن. یه روایت دیدم از امیر، از رسول خدا، خیلی تکان دهنده است. الله اکبر. شر الناس، شر الناس از ذانون. میدونه آشه، صادقانه عرض بکنم، به هر حال بیماری های روحی ما گاهی گرفتاریم. تو این 40 حدیثی که جناب سعید چهارشنبه ها میخونن، امام رضوان الله مفصل به بحث سوء زن پرداخته. گاهی آدم گرفتار سوء زن، یه بلیه میشه براش، به همه بدبینه. ما چقدر تو پیام ها دیدید خانم مینویسه آقا شوهر من به من بدبینه. یعنی یه مردی بیماری سوء زن داره، به زنش، به بچهش، به برادرش، به پدرش،
این کاری اینه که بدبینی رو چشمش همه رو با
به همه
نگاه
به همه
متاسفانه
به همه بد. فرمود شر الناس، رسول خدا، بدترین مردم از ذانون، اونایی که به دیگران بدبینن. شر ذانون، حالا تو همین بدبینا باز بدتری میشونه. کیه؟ خیلی جالب حدیث، یه درجه میره جلوتر، المتجسسون،
تجسس میکنه.
آدم وقتی بدگمانی پیدا کرد، سوء زن پیدا کرد، به خانومش، به شوهرش، به بچهش، به برادرش، قدم بعد میره بر تجسس میکنه،
میگه من ثابت میکنم،
ثابت میکنم آقا من گفتم این آقا آدم ناپاکیه، شما قبول ندارید، ثابت میکنم. شر المتجسسین، حالا تو
بدترین
اینا، بدترینشون الغوالون. آقا تجسس کرد، یه تهمتی هم به طرف میزنه. شر القوالون، الله اکبر، این مرتبه مراحلش رو ببینید. بدترین اینا کیه؟ اینا که تو من الحتاکون، میگه تا آبروشو نبرم دست بردار نیست. حالا تو پرونده های قضایی ببینید، تو دعواها ببینید، تو اختلافات ببینید، با یه سوء زن شروع شده. من ترتیب کلام رسول خدا رو میگم، 1 سوء زن، 2 تجسس، 3 تهمت، 4 آبرو بردن،
جار زدن همه جا. متاسفانه
پس کردم گایدم ورود پیدا میکنه، متاسفانه نادانسته، اینکه اسلام میگه آقا قدم اول و جلوش بیست، سوء زن پیدا نکن. اگه سوء زن پیدا کردی، بدگمانی، عادتت شد، بددلی، توی یه جمله، عزیزان من، بینندگان عزیز من، بارها عرض کردم آقا مینه مشهد امام رضا علیه السلام، هی نگو روماتیسم، روماتیسم پا و درد کمر و درد نمیدونم مفاصل و قند دارم و دیابت دارم و فشار خون، این داره نداره،
اخلاقت هم بده.
رو امام رضا از این سفر برگشتم، این بددلی من شفا پیدا کنه، بددهانی من شفا پیدا بکنه، تکبر من شفا پیدا کنه. اگه امام رضا تکبر تو شفا داد، به خدا از هزار تا درد روماتیسم و درد کمر و درد از همه اینا بالاتره.
اینا مریضیای دل و روح ما.
تکبرمون شفا پیدا بکنه، بددلیمون شفا، از بیماری بددلی دارن. من یه بار دیگه رو ردیفشو بگم، فرمود بدترین مردم اون است که سوء زن داره. از سوء زن یه قدم میره جلو تجسس، از تجسس تهمت میزنه، از تهمت بیاب پرده دری میکنه، الحتاکون. باز یه روایت دیگری من بخونم خیلی سریع از امام صادق علیه السلام، واقعا تکان دهنده است، کافی، مرحوم کلینی، امام صادق، اذا اتهم المؤمن اخاه، مؤمن اگر به خاطر همین سوء زنها به برادرش تهمت زد، انماس با سه نقطه، انماس الایمان من قلبه. چقدر تشبیه قشنگ. آقا شما تو این لیوان آب الان نمک بریزید هم بزنید، دیگه چیزی میبینید از نمک؟
نه.
فرمود همونطوری که نمک تو آب ذوب میشه، ایمان این آقا ذوب میشه. من اتهم اخوه المؤمن. خب کس تهمت نزدیم تا حالا؟ آقا تهمت زدی ایمانت ذوب میشه، چیزی از ایمانت باقی نمیمونه. باز علی حدیث دیگری که از جابر نقل شده، حدیث تکان دهنده است، پیامبر خدا به کعبه نگاه کردن، این حدیث معروف هم هست، به کعبه فرمودن من بیت من اعظم که بعد، چقدر تو با عظمتی، چقدر حرمتت. بعد فرمودن والله ان المؤمن اعظم حرمتا من الكعبه لان الله حرم منك واحده. کعبه تو یه حرمت داری، همه مردم میگن آقا کعبه احترام داره، خرابش نکنید، احترام باقی. اما من المؤمن ثلاث، مؤمن سه تو حرمت داره: خونش، مالش،
آبرو.
و ان یظن به ظن سوء. اگه تو به مؤمن بدگمان بودی، اینم یه حقیست که از مؤمن پامال کردی. خون مرده، خون مؤمن، مال مرد، آبروی مؤمن. کعبه یه حرمت داره، مؤمن
سه حرمت داره.
یه شعری داره خیلی زیباست، صاحب تبریزی، باز اگه از آن بتونم زیرنویس کنم، من خیلی شعر دوست دارم. واقعا آدم گاهی غفلت میکنه، همین شعری که جناب عالی خوندید گاهی یه پیام طولانی رو میرسونه. میگه شکست شیشه دل رو مگو صدایی نیست. آقا دل شکست فوری هم نشد،
اتفاق نیفتاد.
آقا آبرو طرفو بردیم، بیچارش کردیم تو جلسه، مفتزهش کردیم، بیشتری هم نشد. جلسه تمام شد، خوش آمد و اون آقا خجالت زده و رفت و هیچ اتفاقی هم برای ما پیش نیومد، هیچ اتفاقی نیفتاد. شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست که این صدا به قیامت بلند خواهد شد.
پناه بر
که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. وقت اون روزی که اون صدا بلند میشه، دیگه هیچ چیزی نمیتونه ما به فریبا خرج کنم. گاهی با یه آبرو بردن، این حدیث خیلی تکه، ان ماسه نمک چطور آب شد تو نمک، تمام ایمانمون. وقتی که انتظار داریم که چیزی از ایمان ما باقی بمانه.
خدا خیرتون بده انشالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون، حاجی بخشنی قلبه، خدا حفظتون بکنه انشالله. خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. به قرار روزانمون رسیدیم، مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم. دوستان عزیزم امروز صفحه 230 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات 72 تا 81 سوره مبارکه هود رو به اتفاق تلاوت بکنیم. انشاءالله برمیگردیم، بخش دوم همراهتون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بالله من الشيطان الرجيم. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرج. ما کمتر از یه دقیقه فرصت داریم، وقت در اختیار جای حسینیه و انشالله باید خداحافظی بکنیم.
من یه روایت دیگه تتمه بحث گذاشتم بخونم از امام صادق علیه السلام در خصال شیخ صدوق. الله اکبر. آیه شدی باز میگم فاصله ما با نگاه اهل بیت زمین تا آسمان. فرمود اطلب لأخی که عذرا، برادر مؤمن یه کاری کرد تو به نظرت بد میاد، آقا این شخص خلافی کرد، میخوای بهش تهمت بزنی، میخوای آبروشو ببری، یه عذری براش بده درست کن. فإن لم تجد له عذرا، آقا عذری نمیاد که ظاهرا چیزی، فلتمس له عذرا، التماس کن براش یه عذری پیدا کن،
یه عذر براش بتراش،
یه تراش تهمت. عرض کردم اگه طرف مؤمنه به این زودی آبرو نبر، تهمت نزن. امیر مؤمنان نهج البلاغه تذکر دادن، فرمودن تو نامه 69 لا تو حدث الناس به کل ما سمعت، هر چی شنیدی نگو. بله ولا ترد علی الناس، اگر میخوای تصمیمی هم بگیری، آقا رو میخوای اجازه استخدام بکنی، برو بررسی بکن. اما ما با بحث استخدام نداریم، یه برادر ایمانیمه، براش عذر بتراش. یه عبارتی هم مرحوم علامه مجلسی از شهید ثانی نقل کرد، اینم عجیب. الله اکبر. میفرماید که بد گفتار تهمت غیبت بده، سوء ظن هم حرام، مثل همون وقت تو میرسه به اینجا مفصل یا حالا وقت میفرمایید نیست. میفرماید در شریعت آمده من علمت فی فیه رائحت الخمر، آقا که زیر دهانش بوی شراب میده بگیم این شراب نوشیده یا نه، فرمود اجازه نداری، شاید این شراب رو مزمزه کرده ریخته دور، شاید به زور گردنش گذاشتن خورده،
تا این حد.
شهید ثانی اون فقیه بزرگی 500-600 ساله پیش میگه آقا کسی دهانش داره. اینم یه جمله که انشالله مواظب باشیم. راجع به حضرت ام سلمه سلام الله علیها هم من یه جمله اشاره کنم. خب میدانید در داستانهای تطهیر اون تعبیر بسیار زیبای پیامبر که بهش فرمود انت علی خیر الی خیر ما ارزان، چقدر من از تو راضی هستم، خیلی تعریف کرده پیامبر ازش. از راویان حدیثه، مخصوصا روایت من کنت مولا فهذا علی مولا،
از ایشون،
از این بانی بزرگ
سلام الله علیه. خیلی ممنون، متشکرم حضرت حسینی، خیلی ممنون از توجه و همراهیتون. تا فردا که انشالله دوباره به شما سلام خواهیم کرد، همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. السلام علیک یا رسول الله. ممنون، متشکرم از
وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.